بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
من اتهم نفسه فقد غالب الشيطان
هر کسی که خودش را متهم کند به تحقیق که بر شیطان غلبه پیدا کرده
اثقت به نفس من اوثق فرس شیطان
اطمینان کردن به نفس اعتماد کردن به نفس از بهترین فرصت‌های شیطانیه حالا اعتماد کردن از کارهای ریز ممکنه شروع بشه تا خیلی از کارهای بزرگتر مثل موقعی که آدم مثلا میخواسته صبح بیدار بشه ساعت 5 صبح 4:30 صبح بعد از خواب بلند میشه میبینه 10 دقیقه مونده به اون وقتی که باعث بیدار بشه بعد میگه 10 دقیقه میخوابه و از 10 دقیقه بلند میشه این من اوثق فرص شیطانه آدم همینجوری اطمینان کنه به خودش بهترین فرصت شیطان است و سایر موارد دیگه مثلا بنا گذاشته که ساعت 7 پاشه حرکت بکنه بعد میگه مثلا حالا 7 شده ولی حتی 1 دقیقه هم اگر برم هم میرسیم این اوثق فرص شیطان چون نفس به شیطان غلبه پیدا میکنه میبینه دقیقا مثل هر دفعه که دیر کاراش انجام میده این دفعه هم همونجور میشه 7:01 نمیشه 7:10 میشه 10 دقیقه از وقتش میگذره 20 دقیقه از وقتش میگذره به سایر موارد دیگه لذا بهترین کار این است که همیشه آدم نفسشو متهم هر وقت دید برنامهش خوب نشد خودشو متهم کنه هر وقت خواب موند خودشو متهم کنه هر وقت زیاد خورد خودشو متهم بکنه این که مهمانی رفته بودیم تعارف کرد فلان بود فلان بود اینا همشون بهانه های نفس است خودش آدم باید متهم بکنه تو نبایستی زیاد میخوردی به اندازه بایستی میخوردی حالا میزبان تعارف کرد خواهش میکنم بفرما دست و پای آدم ها که نمیبنده که دست آدم ها که تاب نمیده که باید بخوری از وسوسه های شیطان است آدم اطاعت میکند شیطان را پس هیچ وقت آدم به نفس اطمینان نکند همیشه خودش رو متهم بکند خیالاتی که میبافد را تکذیب بکند مثلا تابستون بشه این کارو میکنیم از اول سالم انشاءالله دیگه مثلا باید حتما کتابای اخلاقی اصلاح نفس نماز شب انشاءالله اول سال آینده کار میکنیم دروغه به خودش بگه دروغ داره میگه توبا خوش به حال اون کسی که لمن کذب مناه مناه یعنی همین امنیه ها انشاءالله باید این کارو بکنیم اون کارم بکنیم خوش به حال اون کسی که تکذیب بکنه بگه دروغه دروغه هر چی جمع کردی داری نه تا تحقق پیدا نکرده باور نکن هر وقت عادت کردی که نماز شب بخونی باور کن که اهل نماز شب میتونی باشی یا اهل نماز شب شدی نماز شب میخونی این که انشاءالله آینده این کارو میکنم استدل علی ما لم یکن به ما کان فان الامور اشباه حضرت امیر علیه السلام فرمودن استدلال کن به اون چه که نیومده یعنی استدلال کن بر اون چه که نیومده به اون چه که اومده فان الامور اشباه خیال نکنید فردا با امروز یه خصوصیتی داره هیچ فرقی نمیکنه فردا مثل امروزه تابستونم مثل الانه سال آینده مثل الانه اگه الان آدم ملتزم بشه به کاراش سال دیگه امیدی هست که ملتزم باشه الان ملتزم نباشه امیدی نیست سال آینده ملتزم بشه. استدل علی ما لم یکن به ما کان فان الامور اشباهن. امروزمون رو درست بکنیم، فردا رو لازم نیست درست بکنیم، امروز رو، امروز خودمون رو برای فردا اصلاح بکنیم.
استدل علی ما لم یکن به ما کان فان الامور اشباهن.
امور شبیه به هم دیگه هستن. وعده میخوای به خودت بدی، وعده نقد، نماز شب میخوای بخونی از امشب، از همین امشب محاسبه میخوای بکنی از همین امشب. این میشه انسان بزرگوار.
وعد الکریم چی؟ نقدان و تعجیل.
وعده انسان کریم نقد است و سریع. انسان فرومایه چی؟
وعد اللعیم تصویفان و تعدیل.
سوف افعلو انشاءالله سال دیگه بیاد درس‌ها رو حسابی میخونیم. بعد سال آینده میاد میگذره، خب چرا درس رو حسابی نخوندی؟ آخه هم بحث خوب پیدا نشد، آخه هم بحث خوبی داشتم ولی خب چی کار بکنه مثلا فلان. این میشه انسان فرومایه. کریم بزرگوار، اون کسی که نفسش را کریم کرده، این دیگه نقده، تعجیله، نه تصویف تو کارش هست نه تعلیل تو کارش هست. یه روایتی هست، حالا اگر این وقت شما هم پیداش کردید برای منم بیارید. اکثر اهل نار المصوفون، اکثر اهل جهنم مصوفون هستن. همینه که میگن صوفه ماها اگر بر این حال بمیریم، ما که هی میگیم صوفه انشاءالله دیگه نماز جماعت ها رو مرتب شرکت، صوفه انشاءالله در نماز حضور قلب پیدا، صوفه انشاءالله درس ها رو محکم میگیرم، صوفه انشاءالله این غرور و استکبارم را میشکنم، صوفه انشاءالله دیگه کم میخورم، صوفه انشاءالله دیگه پرت و پلا حرف نمیزنم، صوفه انشاءالله دیگه جلوی چشمم را میگیرم. این صوفه آدم را جهنم میبرد، من را جهنم میبرد اگر بر این حال بمیرم. اگر این حالتم را عوض کردم انشاءالله به فضل الهی از اهل سعادتیم. خب چند تا دیگه از مقولات نسبی مونده بود که اجمالاً از خارج دربارش صحبت کردیم، عبارتهاشونو میخونیم. همینطور که عبارتشونو میخونیم اگر جایی لازمم بود توضیح میدیم. قبل از این که مقوله عین رو بخونیم، کلمه لوقوعها فی الجهاد ضمیر ها به اجزا میخوره. جلسه قبل یکی از دوستان تذکر دادن کلمه وقوعها هایش به اجزا میخوره، یعنی چون اجزا در جهات هستند به همین اعتبار دارای وضع خاصی هستند. وقتی در جهات بودن یعنی نسبت اجزا به خارج هم ملحوظ است، چون در جهت بودن دیگه برمیگرده به نسبت اجزا به خارج، دیگه به نسبت شیء به اجزا درونش دیگه نیست، چون دیگه جهت درش مدخلیت ندارد. اما در جهت بودن یعنی این طرف اتاق، اون طرف اتاق. وقتی گفتیم اجزا در جهت واقع میشن یعنی نسبتش را با خارج هم لحاظ کردیم و سنجیدیم. خب العین قال و منها العین. مقوله بعدی مقوله عین است. و هوا کون و شیء فی مکانه، نسبت یک شیء است به مکانش. پس یه شیء داریم، یه مکان داریم، یه نسبت شیء به مکان داریم. به نسبت شیء به مکان میگیم عین، یا به تعبیر دقیق تر به هیئتی که از نسبت شی به مکان انتزاع میشه میگیم عین، هیئتی که از نسبت انتزاع میشه. کلماء فی الکوز، مثل آب در کوزه، این حالت آب در کوزه بودن را، هیئتی که از این حالت انتزاع میشه رو میگیم عین یا کجایی. اقول العین احد الاجناس العالیه و هو عبارتون عن نسبت الشیء الى مکانهی بالکون فیه، در این که در او باشد، محصور باشد در او، اسیر باشد در او، مکان او را در بر گرفته باشد، به طوری که اگر بخواد در مکان دیگری باشد باید از این مکان خالی بشه بره جای دیگه. اسارت است دیگه، عین در واقع یک نحوه اسارت است. و هو امر مغایر للمتمکن، مغایر است با خود اون متمکنه که شیء باشه، ول مکان، با مکان هم تغایر داره، یه مکان داریم یه شیء داریم، یه رابطه شی با مکان داریم، ما به هیئتی که از رابطه شی به مکان انتزاع میشه میگیم عین. لفتقار این عین در تحققش به این دوتا، از کجا میگید غیر از این دوتا؟ برای اینکه اول باید این دوتا رو داشته باشیم تا بتونیم این مقوله را انتزاع بکنیم، مثل کون الماء فی الکوز، مثل اینکه آب در کوزه است. و هوا حقیقیان و غیر حقیقی، یه مکانی داریم مکان حقیقیه، یه مکانی داریم مکان غیر حقیقیه. ملاحظه فرمایید، مکان حقیقی به حجم واقعی که یک شی اشغال کرده میگیم مکان حقیقیش، همین اندازه فضایی که این شی اشغال کرده رو میگیم مکان حقیقی این کتاب، همونی که دیگه چیز دیگه‌ای نمیتونه تو این تو جاش جا بگیرد، اینو میگیم مکان حقیقی یک شی. مکان غیر حقیقی به اون مقدار فضایی میگیم که این شی مقداری از او را اشغال کرده، مثل اینکه مثلا میگیم این کتاب در اتاق است، در این کلاس است. خب این که میگید این کتاب در این کلاس است، این کلاس مکان این کتاب است، واقعاً حجم کلاس مساویه با حجمی که این کتاب اشغال کرده که نیست، حجم این کتاب بیش از این کتاب است، حجم این کلاس بیش از این کتابه، به همین جهت این کتاب تو این کلاسه، این کیف تو این کتاب تو این کلاسه، فرش تو این کلاسه، میز تو این کلاسه، چیزهای دیگه تو این کلاسن، افراد مختلفی تو این کلاسن. پس عین حقیقیش، مکان حقیقی به اون حجمی که شی او را اشغال کرده میگیم حجم حقیقی، و حجم مشهوری به اون مقدار فضایی که شی بخشی از او را پر کرده. پس مکان بر دو قسمه، مکان حقیقی، مکان غیر حقیقی. مکان حقیقی مقدار حجمی که شی به خودش اختصاص داده، مکان غیر حقیقی فضا یا حجمی که یک شی بخشی از آن را پر کرده یا اشغال کرده، یه بخشی از اون رو اشغال کرده، چون یه بخشی از اون رو اشغال کرده بهش میگیم مکانش. نه، مکان دو قسمه، فرق عین و مکان، مقدار حجمی که یک شی پر کرده را مکان گویی بهش میگیم مکان. حالا یا همهشو پر کرده یا بخشی از اونو پر کرده، یا همهشو پر کرده یا بخشی از اونو.
و نسبتی که شی با حجمش دارد عین یا جا داری
نامیده می شود. پس یه مکان داریم، یه کجایی داریم، یا جاداری داریم. اگر به صورت سوالی مطرحش کنیم میشه کجایی، اگر به صورت خبری معناش بکنیم جاداری بهش میگیم، مکاندار بودن. نه خود مکان ها، میگیم مکاندار بودن که از نسبت یک شی به حجمی که اشغال کرده انتزاع میشه. مکانداری، زمانداری، این حالت را.
این شد دوتا مقوله عین. مطلب سوم معروض عین. معروض عین چیزی است که مکان دار باشد، یعنی محدود به مکان و اسیر مکان باشد.
لذا مکان را یکی از حدود وجود به حساب میارم. یکی از حدود وجود، یکی از حدود وجود یعنی چی؟ یعنی وجود را، موجودیت را وقتی به یک شی مکاندار میخوای نسبت بدی، در اون محدوده میتونی نسبت بدی. خوب دقت بکنید، میتونی بگی هازل کتاب موجودن فی هازل مکان و لیس به موجود فی ذالک المکان، اما دیگه تو اونجاها موجود نیست. لذا شیی که مکان داشته باشد هم میتونی بهش بگی موجودن، هم میتونی بهش بگی لیس به موجود، هم میتونه بگی موجودان، هم میتونه بگی لیسه موجود. موجودان در محدوده مکانیش، لیسه موجود خارج از محدوده مکانیش. دقت کردین؟ به همین جهت میگم موجوداتی که اسیر حدود وجودی هستن همشون وجودشون مشروط است، مشروط است به حدودشون. اگر یه وجودی داشته باشیم که مشروط به حدود نباشد، اصطلاحاً بهش میگیم وجود ازلی. هر وجودی که محدود به حدود نباشد بهش میگن وجود ازلی. اون وقت بعد میتونیم بهش بگیم، میتونیم بهش بگیم یا موجود و فی کل مکان الذی لا تحویه الامکنه. اینجوری میتونیم بهش بگیم. ببینید، هم میگیم یا موجود و فی کل مکان، هم بهش میگیم ای کسی که مکان او را در بر نگرفته. دقت کردید؟ دو تا جمله شده، دو تا جمله ای که دقیقا به حسب ظاهر تقابل دارن با هم دیگه. از یه طرف میگیم یا موجود و فی کل مکان، از یه طرف میگیم لا تحویه الامکنه، مکانها او را در بر نگرفته است. خدای متعال در هر مکانی هست، لکن اسیر مکان نیست. یعنی اگر در این اتاق هست، اینجور نیست که بگید ولیس در بیرون این اتاق، در بیرون اتاق موجود نیست. نه، میگیم هو موجودم هنا و موجودم هنا و موجودم هناک. همینجا موجوده، همینجا موجوده، همونجا موجوده، هم تو سالن موجوده، هم بیرون موجوده، هم تو آسمون ها موجوده، هم تو زمین موجوده. اگه تو آسمون ها بری 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 بالا، بر چه کسی وارد می شوی؟ بر خدا. اگر توی زمین هم بری 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 بری، بر چه کسی وارد می شوی؟ بر خدا. هر موجودی که اسیر مکان نباشه همینجوره دیگه. اما موجودی که اسیر مکان باشه، یا تو آسمون ها باید بری بهش برسی، یا تو زمین باید بری بهش برسی، یا مشرق بری بهش برسی، یا مغرب بری بهش برسی، یا جلو بری بهش برسی، یا پشت سرت بری دنبالش بگردی تو بهش برسی. موجودی که اسیر مکان باشه اینجوریه. اگه اینجاست دیگه اونجا نیست، اگه اونجاست دیگه اینجا نیست. به همین جهت اینا رو اصطلاحا میگن موجوداتی که حیثیت تقییدی دارد وجودشون، یعنی موجودن به شرطی که در مکانشون شما بهشون نظر بکنید. همیشه هم موجودن به شرطی که در مکانشون نگاهشون بکنی، در زمانشون نگاهشون بکنی، به همه شرایطشون نظر بکنی. و هیچ وقت موجود نیستن اگر به غیر اون مکانشون نظر بکنی، به غیر زمانشون نظر بکنی، به غیر شرایطشون نظر بکنی. دقت میکنید؟ همیشه موجودن و همیشه لیس موجودن. اینجوری هم موجودات محدود به حدود. خب نه، هر موجودی که ذو ابعاد ثلاثه باشه حجم رو هم اشغال کرده، اما اگر ذو ابعاد ثلاثه نباشه دیگه حجم هم اشغال نکرده. به همین جهت میتونه یه مثلا موجود مجردی هم اینجا باشد هم اونجا باشد. مثلا ملک الموت اگه موجود مجرد باشه میتونه در اینجا جان یه نفر رو بگیره، تو آفریقا هم جان یه نفر رو بگیره، تو انگلستان هم جان یه نفر رو بگیره، ته دریا هم جان یه نفر رو بگیره، تو فضا پیماهایی که رفتن کره ما هم جان یه نفر رو بگیره، با هم دیگه همه جا هم باشه، امکانش هست. دیگه خب باید بشین آدم بحث بکنه دیگه. این از جمله کارهایی است که خب ما متاسفانه نمیشینیم روش کار بکنیم. این همه روایات داریم ولی همینجوری رهاشون کردیم، یا فلسفه میخونیم دیگه به روایات نظر نمیکنیم، یا به روایات نظر میکنیم دیگه فلسفه نمیخونیم. هر دو تا رو اگر بخونیم بعد خب میشه آدم مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل بعضی از شخصیت های بزرگی که الان ما داریمشون، هم فلسفه کار کردن هم تفسیر کار کردن. خب اونا البته خیلی چیزها رو میفهمن که ما نمیفهمیم. قد میکنید؟ لذا فلسفه یه وقت نخونیم کلمات اهل بیت یادمون بره، یه وقت کلمات اهل بیت را نخونیم مبتذلانه، همینجوری شأنشون رو پایین پایین پایین. یه مثالی رو یه دفعه آقای قرائتی فرمودن یه جمعی از شعرا و عرفا و اینها دور هم دیگه جمع شده بودن، درباره یه شعری می‌خواستن بحث بکنن که این شعر مرادش چیه. خود شاعر هم تو مجلس بود، شعرش این بود: ای آن که با تو آبها جاری می‌گردد، ای آن که جامها با تو پرز آب می‌گردد. خب نشستن هر کسی یه حرفی می‌زد، یه شاعر می‌گفت که مرادش مقام فیض مقدس است که در همه جا حضور دارد و مرادش از این جامها ماهیات هستند. انزلنا من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، وادیها ماهیاتن، این وسعت رحمت الهیت در همه ماهیات پر شده. یک کسی میگفت نه این مقام اسم اعظم است، یک کسی هر کسی یه حرف میزد. از آقای شاعر پرسیدن که خب مراد شما از این چی بوده؟ حقیقت وجود مقدس نبی اکرم نورش بوده، عقل مجرد بوده، فیض مقدس بوده، وجود منبسط بوده، اسم اعظم بوده، چی بوده؟ گفت که والا مراد از این که ای آن که آبها با تو جاری می‌گردد بیله. تو زمین کشاورزی وقتی آب یه جا گیر می‌کنه بیل می‌زنی راه باز میشه رد میشه. ای آن که جامها با تو پرز آب می‌گردد قیفه. قیفو می‌ذاری؟ باش مثلا یه چیزی رو جامی رو پر میکنی آب، پر آب میکنی. خب حالا اون ممکنه مرادش بیل باشه و قیف باشه، ولی خیلی از وقتا ما این حرفا رو خیال میکنیم که کلمات اهل بیت و آیات و روایات بیش از بیل و قیف دیگه چیز دیگه نمیخواد بگه. وقتی گفت انزل نامن از سماع ما انفصالت اودیتون به قدره ها، بگیم یعنی بارون اومد چال چوله ها پر شد. این همی مثلا حالا این همه آیه شریفه نازل شده که بگه بارون اومد این وادی ها این چاله های زمین پر شد، یا حالا چی مثلا چیزی از این بیشتر نمیریم. خب این که آدم حرف شاعری را، یه شاعر عوام و ناسی را بخواد ببره بالا، خب این معقول نیست. اما یک حقیقتی را بخواد درباره اش صحبت بکنه دیگه نمیتونه بگه این حقیقت میدونی چیه، همون بیل است و همون قیف است و همون فلان است و خب این که دیگه میشه ابتذال کلمات شریعت مقدس. به همین جهت بر ما فرض است هم تفکرات عمیق هستی شناختی را پیگیری بکنیم، فلسفه را عمیق بخونیم، اونچنان که بزرگان مثل مرحوم ملا صدرا علامه طباطبایی اینها خوندند، هم کلمات اهل بیت را عمیق کار بکنیم همچنانی که مرحوم علامه طباطبایی و ملا صدرا و اینها کار کردند. نه از این جا بمونیم نه از اون جا بمونیم. یه وقت مثل شیخ الرئیس آدم اینجور نباشه که مثلا حجم وسیع از عمرش رو به معقول پرداخت، از کلمات شریعت مقدس به حسب آثاری که دارد آدم ببینه انگاری عقب موند. نه هم مثل بعضیا که آدم بشینه ببینه دارن روایات را تفسیر میکنن مبتذلش میکنن، تا یه ذره عمیق‌تر شد میگن نه بابا این ها تفسیر به رأی است و همسال این حرفا. این مثالا رو عرض کردیم که یه ذره توجه شما به بعضی از حیثیات فلسفی جلب بشه. مقوله بعدی مقوله متاست. قال و منها، خب این عبارتشو نخونیم، و هو حقیقیان و غیر حقیقی. فالحقیقی هو کون الشیء فی مکان هل مختص به، در مکان مختص به خودش، یعنی به همون اندازه‌ای که فضا رو اشغال کرده. و غیر الحقیقی مثل کون زیدن فی الدار فی السوق. آقای زید تو خونه است، آقای زید تو بازاره. خب تو خونه که خونه رو به اندازه آقای زید که نساختم، خونه خیلی بزرگتر از آقای زیده. آقای زید هم یه فضایی از این خونه رو اشغال کرده، به اعتبار اینکه یه فضایی از فضای این خونه رو آقای زید اشغال کرده میگیم آقای زید در خانه است. متا قال و منها متا و هوا کون و شیء فی زمانه، یه شیء در زمان خودش باشه، در همون زمانی که تحقق داشته. که قیام زیدن از ساعه، آقای زید الان ایستاده، ایستادنش در چه زمانیه؟ در الانه. مقوله متا زمانداریه، نه زمان است و نه زید است، زمانداری زید است. باز همین حیثیت اسارت در زمان است. امروز هستش، دیروز نبودتش، فردا هم نیستش. کان عالما، الان چی؟ الان صار جاهلا، الان جاهل شده. خب این در اسارت زمانه، اما باز موجودی اگر در اسارت زمان نباشه میگیم کان الله عزیزا حکیما کما کان الان، همونطوری که الان هم عزیز و حکیم هست. اینجور نیست که عزیز و حکیم بودنش در اسارت یک مقطع زمانی خاص باشه. پس مکان زمانداری مقوله متاست، چه وقتی، به صورت پرسشی اگر اومد. و هوا کون و شیفی زمانی که قیام زیدن از ساعه. اقول متا احد الاجناس العالیه، متا یکی از اجناس عالیه است. و هوا عبارتون عن کون شیفی زمانه، یه شیعی در زمان باشد، او فی طرفه، بقیه عبارت رو بخونم اینو عرض میکنم. و هوا مغایرون لشیعه و زمان، متا مغایر است با خودش و با زمان، یعنی نه خودش شیء است و نه زمان است، نسبت شیء است به زمان. علا ما سلف فی العین، همونطوری که در بحث عین گذشت، که قیام زیدن از ساعه، مثل قیام آقای زید همین در همین ساعت، همین الان، در این زمان. ببینید زمانیات یعنی اونهایی که منسوب به زمان هستن، اونهایی که زماندار هستن. زمانیات به طور کلی بر دو دسته هستن، یه دستشون منطبق بر زمانند، اصطلاحا هم بهشون میگیم تدریجیات، امور تدریجی هستن، مثل هر چیزی که درش حرکت واقع بشه. مثلا یه ماشین از قم حرکت کرده تا به تهران رسیده، حرکت ماشین از قم تا تهران منطبق بر زمان است، 2 ساعت طول کشیده. از اولی که این ماشین حرکت کرد، اولین دقیقه ساعت حرکت کرد، رسید به تهران شد چقدر؟ شد 2 ساعت. زماندار است، تدریجی الحصول هم هست. بعضی از امور هستن که خب قبل از اینکه قسم دوم عرض بکنیم، خصوصیت تدریجیات این است که قابلیت انقسام دارن. میتونیم بگیم که رفتن از قم تا تهران 2 تا 1 ساعت طول کشید. یه بار میگیم 1-2 ساعت، یه بار میگیم چی؟ 2 تا 1 ساعت. دوباره این قسمت 2 تا 1 ساعت را میتونیم 2 قسمتش بکنیم، بگیم 4 تا نیم ساعت طول کشید. دوباره میتونیم هر کنیم از این نیم ساعت ها رو به 30 تا تقسیم بکنیم، بگیم 4 تا 30 دقیقه طول کشید، 120 دقیقه طول کشید. پس خصوصیت تدریجیات این است که قابلیت انقسام دارن، میتونیم تیکه تیکشون بکنیم، میتونیم منقسمش بکنیم. پس حرکت از قم تا تهران، این حرکت در نیم ساعت اول واقع شد یا در 1 ساعت و نیم دوم واقع شد؟ میگیم هم در نیم ساعت اول واقع شد و هم در 1 ساعت و نیم بعدیش واقع شد. در 10 دقیقه اول واقع شد یا در بقیهش واقع شد؟ میگیم از اول دقیقه اول شروع شد تا پایان دقیقه 2 ساعت، این طول کشید، منطبق بر زمان است، بهش میگیم تدریجیات. پس تدریجیات خصوصیتش این است که قابل انقسام است و میتونید اون چیزی که در زمان واقع شده را منطبقش بکنید، هم این طرفش بگیرید هم اون طرفش بگیرید، هم تو ساعت اول هم تو ساعت دوم. بعضی از امور هستن که منسوب به زمان هستن ولی منطبق به زمان نیستن. مثل چی؟ مثل کف زدن، رسیدن این دو تا انگوش به هم دیگه. این رسیدن این دو تا انگوش به هم دیگه در یه زمانی واقع شد، لکن منطبق بر یک امتداد زمانی نیست. یعنی این اتصال بین این دو انگشت اینجور نیست که به مدت 1 دقیقه اتصال اتفاق افتاد. میگیم به مدت 1 دقیقه نمیتونید بگید که اتصال منطبق شد بر 1 دقیقه. میگیم اینو نمیشه بیان بکنید. خوب دقت بکنید، اتصال این دو انگشت به هم دیگه، اتصالشون ها، خود اصل اتصال، نه مدتی که اینها به هم دیگه رسیدن. از اینجا که حرکت میکنن رو حساب نمی کنیم ها، این حرکت است، این منطبق بر زمان است، نه اتصال، خود اتصال. میگیم خود اتصال نمیتونه منطبق بر یک قطعه زمان باشه، منطبق بر یک امتداد زمانی باشد. چرا؟ برای اینکه اگر منطبق بخواید بگید بر یک قطعه زمانی است، مثلا بگید 1 دقیقه، اتصال از اول 1 دقیقه تا آخر 1 دقیقه اتصال اتفاق افتاد. میگیم نمیتونه اینجور باشه. چرا؟ میگیم چون این 1 دقیقه رو میتونیم از وسط 2 نیمش بکنیم، بعد نیمه اولش را بگیریم، بگیم در این نیمه اول اتصال واقع شده بود یا نه، یا میگید واقع شده یا میگید واقع نشده. اگه بگید در این نیمه اول اتصال واقع نشده، میگیم پس این نیم دقیقه رو بذار کنار. نمیتونی بگی که اتصال در 1 دقیقه واقع شد، چون شما میگید در این نیم دقیقه اول اتصال واقع نشده بود، پس این نیم دقیقه رو بذار کنار. اگه میگه اتصال در این نیم دقیقه واقع شده بود، میگیم پس نیم دقیقه دوم را بذار کنار، برای که نیم دقیقه دوم دیگه بقاء اتصال بود، بقاء وصل بود، نه فعل اتصال، نه خود اتصال، بقاء وصل بود. این وقتی که به هم دیگه رسید 1 ثانیه موند، 2 ثانیه موند، 1 دقیقه موند، هر چقدر که موند. پس 1 دقیقه اول اگر اتصال واقع شده، 1 دقیقه دوم دیگه میشه بقاء اتصال، نه خود اتصال. دوباره 1 دقیقه اول رو از وسط 2 نیم میکنیم، میگیم این نیمه اولش اتصال واقع شده بود یا نه، یا میگید آره یا میگید نه. اگه بگید اتصال واقع شده بود، میگیم پس اون نیمه دومش بقای اتصال بود، نه خود فعل اتصال. اگه بگید نه در این نیمه اول واقع نشد، در اون نیمه دوم واقع شد، میگیم پس در این نیمه اول هنوز اتصال واقع نشده بود، پس این رو هم باز کنار بگذار. به همین کیفیت شما هر چقدر که نیم 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 دو نیم بکنید، هر چقدر که بخواید تیکه تیکش بکنید، باز همین پرسش ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، به هیچ جام خاطر پیدا نمیکنه. چرا؟ میگیم برای اینکه فعل اتصال از افعال تدریجی الوقوع نیست تا منطبق بر یک قطعه از زمان بشه. اگر تدریجی الحصول بود میتونستید منطبقش کنید بر یک قطعه زمان، مثلا حرکت از قم به تهران یک امر تدریجی الحصوله، اینو میتونید بگید دو ساعت طول کشه، دو ساعت طول کشه. در ساعت اول حرکت از قم تا تهران اتفاق افتاده بود، میگیم نصفش اتفاق افتاده بود. نیم ساعت دوم، میگیم نصف دیگه اتفاق افتاد. اتصال بین نفی و اثبات است، بود و نبود است. استمرار تغییر تدریجی است، تحول از حالتی به حالت دیگر است. تحول و تغییر امتداد دارد، لکن بود و نبود منطبق بر امتداد نیست، چون امتداد قابل انقسام است. وقتی قابل انقسام بود، همین سوالاتی که دربارش الان صحبت کردیم میتونید صحبت بکنید و به هیچ جام خاتمه پیدا نکنید. به همین جهت میگن اتصالات و انقطاعات اینا اموری هستن که منسوب به زمان هستن، نه اینکه منسوب به زمان هستن نیستن. اما نمیتونید بگید چه مقدار زمان طول کشید اتفاق افتادن اتصال. میگیم استبقاء اتصال میتونه زمان داشته باشه، لکن اصل تحقق اتصال معنا ندارد بر زمان منطبق بشه. پس حالا که بر زمان منطبق نمیشه، بر چی منطبق شده؟ میگیم بر طرف زمان واقع شده. در طرف زمان واقع شده یعنی چه؟ یعنی از این امتداده یه جایش این اتفاق افتاد دیگه، نه یه قطعش، یه قطعش نه، ساعت 8 اتفاق افتاد، اتصال ساعت 8 اتفاق افتاد، نه ساعت 8 تا 8 و 1 دقیقه، نه ساعت 8 تا 8 و 2 دقیقه، ساعت 8 اتفاق افتاد، ساعت 9 اتفاق افتاد، ساعت 10 اتفاق افتاد. پس اون چیزهایی که زماندار هستن بر دو قسمن، یا منسوب به خود زمانند یا منسوب به طرف زمانند. منسوب به خود زمان یعنی منسوب به قطعه ای از زمانند، و منسوب به طرف زمان یعنی منسوب به مقطع زمانند. مقطع یعنی محل قطع، یعنی رأس ساعت 8 اتفاق افتاد، نه 8 تا 8 و 1 دقیقه. حرکت کردن حتما باید بگی از 8 تا باید بگی هست، اما بود یا نبود لازم نیست بگید از 8 تا کی، میگیم ساعت 8 اتفاق افتاد. نمیگه به استبقا دیگه، چون اگر به اصل اتصال برگرده باز همون ریز را اگر امتداد زمانی دارد میتونیم دو قسمتش بکنیم. یه زمانی مثلا 30 ثانیه میبره، 1 ثانیه میبره، 1 میلیونیوم ثانیه میبره. بالاخره اگر 1 میلیونیوم ثانیه امتداد زمانی دارد، این سوال دربارش مطرح میشه که این امتداد زمانی را دو نیم می کنیم. درباره نیم اول سوال می کنیم آیا اتصال تحقق ام لا؟ اگر تحقق پس نیم دومش استبقا بوده است، نه اتصال، استبقا اتصال بوده است. اگر نیم اولش اتصال اتفاق نیفتاده، پس نیم اولش را نباید به عنوان ظرف تحقق اتصال در نظر بگیریم، باید خارجش بکنیم. دقت کردید؟ پس اتصالات و انفصالات اینها رو اصطلاحا میگن منسوب به طرف زمان. پس
امور زماندار بله چرا اصطلاحا بهش میگن آن،
آن فلسفی نه آن عرفی. آره آن فلسفی دیگه یک امتداد موجود نیست، هیچ امتدادی ندارد. آن عرفی نه، به یک مقدار کم زمان میگن آن. یه آن میرم برمیگردم، آخه میرم برمیگردم که نمیتونه تو آن باشه، حتما تو زمان واقع شده. ولی آن مرادشون چی؟ مقدار کم زمانه. آن فلسفی اون طرف زمان رو اصطلاحا بهش میگن آن. پس امور زماندار بر دو قسمن، یک منسوب به زمان، بهشون اصطلاحا میگن تدریجیات. تدریج امتداد داره، نظام منسوب به خود زمانه. منسوب به طرف، طرف زمان اصطلاحا بهشون میگن آنیات یا دفعیات. دفعتا واقع میشه، تدریجا واقع نمیشه. درست همینطوره.
در صورتی که اون یکی دو بوده جز اشیا قرار نمیده، موضوع افعال برای اشیا تعریف
کرده، یعنی شیء زماندار نیست. درست همینطوره، ولی فعل دیگه، یه فعل زمانداره. ما زمان را فقط به اشیا تنها نسبت نمیدیم، به افعال هم نسبت میدیم. مثل قیام زید از ساعه، قیام که دیگه شیء نیست، حالت هست، فعل است. مثلا دستکون دادن من، الان دستکون دادن من چیه؟ فعل است. این فعل را میتونیم نسبتش بدیم به زمان. میتونیم بگیم من 10 دقیقه است دارم همینجوری دستم تکون میدم. پس هم فعل میتونه زمان داشته باشه، هم شی میتونه زمان داشته باشه. اینا رو بهشون میگیم زماندار. پس زماندار یا زمانیات، اینا رو میگن زمانیات. اموری هستن که من یا منسوبند به خود زمان یا منسوبند به طرف زمان. این هم درباره متا جانم. خب ببینید اینا دیگه بحثای مفصل ترش هستن. بعضیا بودن مثل صاحب بصائر، خب ایشون قائل است برای این که این همه مقولات نسبی که 7 تا هستن همشون رو هم دیگه انواع یک مقوله هستن و اون مقوله نسبت هست. خب جوهر، کمیت، کیفیت، نسبت، 4 تا مقوله داریم. همونطوری که کیفیت 4 نوع داره، نسبت 7 نوع داره. خب ایشون این حرف رو زده. خب میرن دیگه بحثای مفصلش هستن که بعد بازم بشینه و بحثش بکنه. قدر مشترکشون است که همه این 7 نسبی هستن. تفاوت بین اضافه و بقیه مقولات نسبی در این است که اضافه 2 نسبت درش ملحوظ است، یعنی تکرر نسبت درش ملحوظ است، لکن در اینها نسبت را از طرف این لحاظ نمی کنیم. از یه طرف میگیم نسبت شیء است به مکان، نسبت شیء است به زمان، نسبت شیء است به کذا، از یه طرف نگاش میکنیم. خب به این مقوله ملک دیگه واردش بشیم ممکنه مقداری ازش بمونه. تا اینجا باشه، بقیهش برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.